رادیو ایران بفرمایید. الو الو
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
با ما هستید.
بله خواهش می‌کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من از شما خیلی متشکرم. واقعا من تو تمام زندگی معلم خوبی مثل شما داشتم و بیشتر از همه از شما چیز یاد گرفتم.
خواهش می‌کنم.
هرچند که بعضی مطالب یه مقدار دیر بوده برای من، به هر حال متشکرم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من مشکلی که دارم اینه که من وقتی که میام صحبت کنم که از خودم مثلا توی یه مسئله دفاع بکنم، زود اشکم سرازیر میشه. نه هرچندم که مثلا ممکنه اون مسئله منو زیاد ناراحت نکنه، ولی این اشک من نشون میده که واقعا من مثلا سر اون مسئله ناراحت هستم، در صورتی که اینطور هم نیست و باعث میشه که بعض وقتا میام از خودم دفاع کنم، چون که میدونم که زودی گریه هم میگیره حتی ادامه نمیدم.
و ببینید، من و شما در کودکی قرار این بوده که به گونه‌ای با من برخورد کنن که نه تنها بتونیم احساسات و عواطف خودمون رو، یعنی اون چیزی که به عنوان فیلینگ و ایموشن هست رو تشخیص بدیم، اونها رو از هم تفکیک کنیم. یعنی من بدونم ناامیدی با نگرانی با فرض بفرمایید خشم یا یأس متفاوته. این وقتی هست که تا حدودی در زندگی اطرافیان ما اینها رو برای ما مشخص کنن و با رفتارشون و گفتارشون اون رو نشون بدن. دوم، من و شما رو در وضعیتی نگذارن که هر زمان که خشمگین هستیم حق ابراز خشممون رو نداشته باشیم، وقتی که نگرانیم نتونیم نگرانیمون رو بگیم. تنها کاری رو که میتونیم بکنیم یا میگذارن بکنیم مثلا گریه باشه. بنابراین طبیعی است که من به زودی یاد میگیرم که وقتی خشمگینم یا غمگینم یا نگرانم برم سراغ گریه. و وقتی که این ارتباطات به دلیل تربیت کودکی برقرار و برگزار شد، همطور که فرمودید، شما تا حالا در این زمینه میتونید در چارچوب دفاع از خودتون باشید. اما اصلا وقتی خشمگین میشن گریه میکنن، وقتی ناامید میشن گریه میکنن، وقتی که نگران میشن گریه میکنن. یعنی اینا یه سیستم احساسی است که به هم گره میخوره. البته شاید هم دلایل سیستم عصبی و مغزی رو داشته باشه، برای که گفتگوهایی در این باره هست که برخی از افراد وقتی که حالات مختلفی رو تجربه میکنن، قسمت‌های کمی متفاوت مغزشون تحریک میشه و تحت تأثیر قرار میگیره. و ضمناً میدونیم خنده و گریه یه مقدار در افراد مختلف زمینه‌ها و اندازه‌های متفاوتی داره. به همین جهت است که شما به اون نتیجه میرسید. خوشبختانه اینا رو میشه از هم تفکیک کرد و هم میشه رابطه شون رو قطع کرد. و این کاری است که به دو صورت صورت میگیره. یکی این که واقعا کمک میکنند و با نوعی روانکاوی و برخی از اوقات استفاده از نوعی هیپنوتراپی شما رو در شرایط و وضعیتی قرار میدن که به راحتی بتونید از حقوق خودتون دفاع کنید، حرفتون و نظری رو که مختلف و متفاوته بزنید و اون رو درست مانند وقتی که مانند دیگران هست در ارتباط احساسی خودتون قرار بدید. و دوم این که عملاً شما رو درگیر اون شرایط میکنن و ازتون میخوان آگاهانه و هوشیارانه با موضوع برخورد کنید و اجازه ورود اون حالات احساسی و عاطفی رو ندید. بنابراین میشه از طریق روان درمانی و یا نوعی رفتار درمانی به این ماجرا پایان داد و ضمناً خود شما هم میتونید اون رو در مواردی که کمی راحتتر و آسوده‌تر باهاش هستید تا آخر ببرید و بعداً اون رو در ذهنتون برای خودتون دوره کنید و به خودتون نشون بدید که من تونستم حرفم رو راحت و آسوده تا آخر بزنم، احساس بدی نداشتم، گرچه حرف ممکن بود دیگران رو اونقدر خوش نیاید، ولی اونا مشکل و مسئله من نیستن و من مسئولیتی برای احساس اونا ندارم. من وظیفم بیان واقعیات یا حقایق و یا ارائه نظرم هست و یا دفاع از حقم هست. اینکه دیگری چون نمیتونه به هدفها و برنامه‌اش برسه، غمگین و ناراحت میشه، اون مشکل و مسئله اونه. از این بابت متاسفم ولی به من ارتباطی نداره. و البته میدونید بسیاری از ما که در کودکی اصلا به مشورت خانواده رو ندیدیم، مسئله فرماندهی و فرمانبرداری بوده، معلوم هست که مسئله اطاعت و احترام برای ما اصل است و این سبب میشه که اون زمانی که شما به حساب خودتون احترام و اطاعت زیر پا میگذارید، تصویر بدی از خودتون رو برای خودتون مخابره میکنید و اون سبب میشه که واکنش نامناسبی رو داشته باشید. و خیلی از اوقات هم ما در خانواده هایی بزرگ شدیم که نه تنها به ما اجازه اظهار عقیده و نظر رو ندادن، ما رو به خاطر اظهار عقیده و نظر به عنوان منیت و از خود تعریف کردن و نظر خود گرفتن، حتی از خود گفتن، یه مقدار مورد تخته و تخریب قرار دادن. اینا اون حوادثی است که اتفاق میفته و بالاخره آخرین موردش مسئله مهرطلبی است. ویژگی فرد مهرطلب نه مهربان این هست که هرگز نمیتونه روی نظر خودش محکم و استوار بیسته، نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، نمیتونه به درخواست نامشروع مردم پاسخ منفی بده، زیرا فکر میکنه وظیفه اصلی و اساسی او خوشحال کردن، راضی نگه داشتن و به گونه اون رو تعبیر و توصیف میکنه مهربان بودن و خوب بودنه، در زمانی که جایی برای مهربانی و خوبی نیست. درست مثل این که دکتری بگه من چون میخوام مهربان و خوب باشم، سوزنی رو که باید به شما بزنم نمیزنم، دارویی که باید به شما بدم نمیدم چون تلخه یا هزینه داره. اینا اسمش محبت و مهربانی نیست، اینا فرار از مسئولیت و واقعیته. بنابراین اینا مجموعه ایست که باید روش کار بکنید تا بره کنار. البته میتونه هر کدوم از اینها در شما زمینه ها و جنبه های کمی مختلف و متفاوتی داشته باشه، ولی در این چند لحظه‌ای که بنده فرصت داشتم و متأسفانه وقتم داره به آخر میرسه، میتونم خدمتتون عرض کنم که یک معمولا آموزش و بدآموزی است، قابل جبران، ریشه‌اش رو میشه شناخت و اونها رو خوش کرد و بعد از این مدتی هم میتونید شما کاملا حالت عادی و معمولی رو در گفتگو و یا ابراز عقیده و نظر و یا درخواست حق و حقوقتون داشته باشید.
فقط من یه سوال دیگه دارم که من اگر برم پیش روانکاو، این حدودا معالجه چقدر طول میکشه؟
ببینید نوعش رو نمیدونم، معمولا اگر اون رو نخوان به صورت یه کار خیلی سنگین و بلند برن، شاید حتی به 20 جلسه این نوع مشکلات نمیرسه. برخی از دوستان هستن که سریعتر و تندتر کار جراحی رو به آخر میرسونن و برخی آهسته تر و سنگین تر و عمیق تر پیش میرن. علاوه بر میگرده به شرایط شما. فرض بفرمایید اگر شما فقط به هر دلیلی 10 جلسه فرصت دارید، میتونید بگید من میخوام این کار در 10 جلسه صورت بگیره، بنابراین اون فرد میتونه این کار رو تندتر پیش بره. اول باید یه ارزیابی، یه اسسمنتی و یه تشخیصی داده بشه. ای بسا آخر کار معلوم بشه که اصلا ماجرا به این صورت نیست، شما فقط یه تحریک سیستم عصبی دارید که شاید از طریق حتی یه نوع تغذیه درست یا دارو خوب بشه و بنابراین اصلا ماجرای روانی نیست. اما یه زمانی هست که واقعا کاملا زمینه روانی داره و احتیاج داره که از اون راه باش برخورد بکنید، ولی میتونید با دوستان یا با روان درمانگری که کار میکنید از همون ابتدا نظرتون و خواستتون رو مطرح کنید و ببینید که آیا با شرایط شما سازگار هست یا نیست.
بله اگه اجازه بدید من یه بار به دفتر شما تماس میگیرم که اگر میشه، اگر آشنایی شما میتونید
با کمال میل لطفا تلفن کنید من شما رو مراجعه کنم. به هر حال سپاسگزارم.